عصر در ایران است. همراه مجله عصر رادیو فردا شدید. عصر پنج شنبه شما بخیر شنونده گرامی رادیو فردا. هفتم تیر ماه 1403 رو پشت سر گذاشتیم. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رهبران اتحادیه اروپا نشست دو روزه‌ای را برای تعیین مقام‌های جدید این اتحادیه و بررسی سیاست‌های اروپا در قبال جنگ اوکراین آغاز کردند. در این نشست قرار است مسئولیت اورسولا فون در لاین به عنوان رئیس کمیسیون اروپا برای یک دوره دیگر تمدید شود و آنتونیو کوستا سیاستمدار پرتغالی هم به عنوان جایگزین شارل میشل به عنوان رئیس شورای اروپا معرفی شود. خانم کیا کالاس نخست وزیر کنونی استونی هم به عنوان جایگزین جوزپ بورل در مقام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انتخاب شده است. در نشست رهبران اروپا همچنین ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم شرکت می‌کند تا درباره دریافت تجهیزات نظامی و قرارداد امنیتی با آنها مذاکره کند. سازمان امداد و نجات ایران می‌گوید بر اثر سیل و رعد و برق در یک هفته گذشته 5 نفر در ایران کشته شدند. بابک محمودی رئیس این سازمان روز پنجشنبه با بیان اینکه در فاصله اول تا هفتم تیر ماه 12 استان ایران درگیر سیل و آب گرفتگی شدند، به خبرگزاری ایلنا گفته است 4 نفر بر اثر سیل و 1 نفر بر اثر رعد و برق جان خود را از دست دادند. همچنین مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مازندران روز پنجشنبه با اشاره به اعلام مفقودی 5 نفر در حادثه سیل اخیر شهرستان سوادکو به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت جسد یکی از این مفقودان در مسیر رودخانه تلار در قائم شهر کشف و از آب بیرون کشیده شد. همچنین اعلام شد جاده فیروزکوه به علت گستردگی خسارات ناشی از سیل در سوادکوه بسته شده است. ساعتی پس از پایان مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران، علیرضا زاکانی از نامزدهای جریان معروف به اصولگرا از ادامه رقابت انصراف داد. او در پایان انصرافش خواستار وحدت سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف دو نامزد دیگر جریان اصولگرا شد تا به نوشته آقای زاکانی مانع از تشکیل دولت سوم روحانی شوند. پیشتر امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی هم به نفع سایر نامزدهای اصولگرا کناره‌گیری کرده بود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که شماری از گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی و همچنین زندانیان سیاسی شرکت در این انتخابات را تحریم کردند. مونا بختیاری، خواهر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات آبان 1398 در یک پیام ویدیویی از سوء قصد به مادرش ناهید شیربیشه در زندان خبر داد و نسبت به سلامتی پدرش منوچهر بختیاری در زندان ابراز نگرانی کرد. خانم بختیاری در پیام ویدیویی که در شبکه ایکس منتشر کرد با اشاره به فشارهای نهادهای امنیتی بر او و خانوادهش خواستار آزادی فوری پدر و مادرش شد. منوچهر بختیاری و ناهید شیربیشه، پدر و مادر پویا بختیاری، به دلیل پیگیری دادخواهی مرگ فرزندشان هر دو در زندان هستند. سایر اعضای خانواده بختیاری نیز از فشارهای مختلف نهادهای امنیتی بر خود خبر دادند. دادستانی هلند میگوید دو مرد مسلح که به تازگی در این کشور بازداشت شدند مظنون به تلاش برای سوء قصد به جان یک فعال ایرانی هستند. دادستان عمومی هلند روز چهارشنبه در بیانیه خبر داد یک شهروند 38 ساله تونسی که در تاریخ 17 خرداد در شهر هارلم هلند به همراه مردی دیگر دستگیر شد مظنون به برنامه ریزی برای ترور یک فعال و روزنامه‌نگار ایرانی مقیم هلند شد. روزنامه لوموند فرانسه روز چهارشنبه در گزارشی نام فرد ایرانی را که هدف سوء قصد احتمالی بوده سیامک تدین طهماسبی اعلام کرده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم نسرین افشار و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید خبرهای بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست و ما در این مجله عصر رادیو فردا. از انتخابات، رقابت اصولگرایان، مخالفت ها با رأی دادن و بسیار بیشتر خواهیم گفت. نگاهی داریم به یک قرارداد راهبردی میان گازپروم روسیه و شرکت ملی نفت ایران. البته میپرسیم چرا در سالمندی نباید تنها ماند. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله عصر رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن آن تا 18:30 دقیقه در ایران همراه ما بمانید. در فاصله کمتر از یک روز به آغاز رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری همچنان بحث و دعوت به تحریم یا شرکت در انتخابات ادامه دارد. تا کنون ده ها شخصیت و حزب و گروه سیاسی با انتشار پیام و بیانیه از شرکت در انتخابات حمایت و یا آن را تحریم کردند. جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران با انتشار یک بیانیه شرکت در انتخابات رو پذیرش سرکوب خواندند و اعلام کردند اونها در انتخاباتی که رأی نامزدهایش از فیلتر نظارت استصوابی استفاده کرده و امکان مهندسی نتایج آرا هم وجود دارد شرکت نمی کنند. بشنویم بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
در حالی که کمتر از 24 ساعت به انتخابات مانده، همچنان بحث داغ مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات برای ایجاد تغییر در فضای سیاسی کشور و فردایی بهتر برای ایران ادامه دارد. تحریم یا شرکت در انتخابات، موضوعی که در دوره‌های پیشین به ویژه در انتخابات 1400 هم مطرح بود، اما این بار این موضوع ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. شبکه‌های اجتماعی سراسر پر شده از فراخوان‌ها، بیانیه‌ها و دعوت‌های افراد، شهروندان و فعالان سیاسی و مدنی و اصناف برای تحریم انتخابات و برخی هم برای دعوت برد. جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران نیز در آخرین ساعات نزدیک شدن به رأی‌گیری با انتشار یک بیانیه اعلام کردند که موضع آنها تحریم انتخابات است و نوشتند در شرایط فعلی که هیچ نیروی سیاسی مترقی و منسجمی وجود ندارد، مهمترین وظیفه تمامی اقشار جامعه اندیشیدن به بهبود وضعیت ایران و عبور از نظام فعلی آن است. در این بیانیه همچنین تأکید شده است که ما انتخابات ریاست جمهوری 1403 را تحریم می‌کنیم، چرا که رأی دادن در چارچوب سیاسی موجود صرفاً به معنای پذیرش سرکوب است. اما این نظر تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران است. یک فعال دانشجویی در تهران که به دلایل مسائل امنیتی نامش محفوظ است به رادیو فردا گفت حتما رأی می دهد، چون فکر می کند برای ایران از کوچکترین فضا هم باید استفاده کرد. این دانشجو اما تأکید کرد که این رأی دادن نشانه ی تایید نظام نیست.
من رأی میدم به خاطر اینکه فکر کنم در حال حاضر برای ایران باید از هر کوچکترین ظرفیتی که میتونیم بگیریم، حالا چه از نظر فضای اجتماعی، چه از این نظر که کسی که معتدل تره رئیس جمهور بشه، یا حالا هر جایی به هر طریقی از حتی اپسیلون ظرفیتی که میشه گرفت باید گرفت. و فکر کنم فضای انسانی چیزی نیستش که با لجبازی و قهر و اینا بشه در موردش تصمیم گرفت، و هر چیزی که با انسان سر و کار داره فرمول مشخصی نداره که ما 4 سال پیش تصمیم گرفتیم رأی ندیم و همچنان مجبور باشیم که روی همون ریل را بریم، ادامه بدیم. فکر کنم یه روزی شاید رأی ندادن تاثیرگذار بود، رأی ندادن نشانه اعتراض بود. در حال حاضر فکر کنم همه دنیا و تک تک بدنه نظام میدونن که مردم ناراضی هستند و مردم حکومت رو تایید نمی کنن، مشروعیت مردمی نداره حکومت. مسئله کلی برامونه که فکر کنم در حال حاضر برای ایران باید از هر ظرفیتی که از هر طریقی میشه به دست آورد استفاده کرد.
در روز چهارشنبه 6 تیر ماه نیز تعدادی از زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه، آسیب دیدگان چشمی و برخی از فعالین صنفی نیز به طور جداگانه یا در بیانیه‌های مشترک نیز اعلام کردند که این انتخابات را تحریم می‌کنند و از مردم هم دعوت کردند که در این انتخابات شرکت نکنند و با تکیه بر مقاومت مدنی جنبش آزادی خواهی مردم ایران را پیش ببرند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به مطالبات واقعی مردم و معلمان از جمله حق تجمع و اعتراض، آزادی های اجتماعی و سیاسی، آزادی معلمان زندانی، مطالبات معیشتی، مطالبات اجتماعی چون حق پوشش اختیاری و دفاع از حقوق زنان و کودکان اشاره و نوشته هیچ کدام از مطالبات مطرح شده در سالیان اخیر که همین امروز نیست در تجمعات خیابانی تکرار می شوند، در مناظره های اخیر نامزدهای ریاست جمهوری عنوان نشده است، بنابراین این انتخابات موضوعیتی ندارد و آنها مطالبات خود را تنها از طریق تلاش برای تشکل‌یابی مستقل و تقویت نهادهای مردمی دنبال خواهند کرد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدی. درباره انتخابات بسیار بیشتر میتونید در وبسایت ما هم مطالعه بکنید. از جمله مطلبی منتشر شده درباره ایران در آستانه انتخابات، از انسداد سیاسی تا بی‌اعتنایی هنرمندان. در ساعتی که پشت سر گذاشتیم، دو نامزد اصولگرا از این رقابت کنار کشیدند، علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی. درباره اونچه که در کمپ اصولگرا میگذره امروز گفتگویی داشتم با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، که ارزیابی او رو میشنوید.
نکته اول این که تیپ های مثل آقای زاکانی و قاضی زاده که از اول جدی هم نبودن، یعنی علارغم اون حرفی هم که زاکانی زد و مجبور شد در جواب سوال آقای پزشکیان بگه، اصلا مشخص بود که اینها کلن نقش پوششی دارن و قصد ماندن ندارن. اما مسئله اصلی که از اول هم ابهام برانگیز بود، تقابل بین قالیباف و جلیلیه که یک تقابل دو فرد نیست، دو جریان از جناح اصولگرا هستش که به خصوص در سالهای اخیر با توجه به حذف اعتدالگرایان و اصلاح طلبان از عرصه سیاسی و به خصوص از زمانی که رئیسی به عنوان رئیس دولت انتخاب شد، این تقابل خیلی افزایش هم یافته که ما نمونهش رو در انتخابات مجلس دیدیم که یک رفت و برگشتی داشتین تقابل. از یک طرف در بدنه آرا تعداد کاندیداها جبهه پایداری به هر صورت به خصوص در تهران تونسته بود تیم قالیباف رو شکست بده، اما از یک طرف ما دیدیم که در انتخابات هیئت رئیسه تیم قالیباف بود که بر جبهه پایداری غلبه پیدا کرد. این دعوا ادامه پیدا کرده در همین انتخابات ریاست جمهوری و به همین خاطره که تا الانم که ما شاهد انصراف یکی به نفع دیگری نبودیم. جنگ تبلیغاتی بین این دو حتی در یک جاهایی از نبرد تبلیغاتشون با آقای پزشکیان خیلی شدیدتر بوده. تأثیری که این میتونه روی انتخابات بگذاره، اولین قدم به نظر من اینه که به مرحله دو رفتن این انتخابات قطعیه، به معنای این که اگر یکی از این دو انصراف ندن، من فکر کنم ما شاهد یک رقابت سه قطبی خواهیم شد با توجه به نظرسنجی هایم که
آقای نجفی. با چنین تصویری که شما داریم میدید، آیا این جبهه اصولگرا که حالا خودش رو جبهه انقلاب میدونه، بسیار پایبند به همه اصول و چارچوب های نظام جمهوری اسلامی هم میدونه، به نظرتون خودش رو در خطر قرار نمیده با چنین رقابت و جنگ قدرت رویی که داره بازی میکنه؟
ببین، در اگر بخوایم ما معنای خطر رو درست موشکافی کنیم، به اعتقاد من خود نظام جمهوری اسلامی با حذف جریان‌های منتقد و احزاب خودش رو در معرض یک خطر جدی‌تری قرار داده. من معتقدم هستم که ما در حال حاضر شاهد یک ساختار سیاسی هستیم که نشانه های یک ساختار سیاسی دیکتاتوری منسجم و آمرانه از جنس اینکه یک پیام منسجمی از این ساختار بیاد بیرون رو نمیبینیم. ما بیشتر نشانه های از یک ساختار سیاسی دیکتاتوری میبینیم که جامعه رو سرکوب کرده، جامعه مدنی رو سرکوب کرده. منتقدان در ساختار سیاسی که خواهان یک نوع اصلاحات بودن یا یک نوع روند دموکراتیک در امور بودن رو حذف کرده، اما از یه طرف ما شاهد یک تنازع بین باندهایی هستیم که اصولا آنچه که در میان این باندها مشترک است غیبت واژگانی مانند دموکراسی است. از این منظر و جامعه مدنی است. از این منظر خود به اعتقاد من خود نظام جمهوری اسلامی علارغم اینکه گمان میکند در حال سرکوب مخالفان خودش است، در حال ایجاد حفره‌های اطراف خودش است، یعنی خود امنیت خودش رو با این اقدامات مورد خطر قرار داده و ما نشانه های این تنازع و جنگ رو الان به عنوان یک نشانه های اولیه میبینیم.
موقعیت مسعود پزشکیان به هر حال تنها نامزد طیف اصلاح طلب در این رقابت رو چگونه میبینید، حالا با توجه به این شدت گرفتن رقابت در طیف اصولگرا به این شکل؟
ببینید، من از اولم معتقد بودم که آن که در برابر این طیف از اصولگراها قرار میگیرد بسیار شانس بزرگی داره، از یه منظر که چون رقبا بسیار ضعیف هستن، از منظر اینکه یا رقبا از منظر خوشمغزی، از منظر تهجر پرونده بسیار بالایی دارن، یا از منظر فساد، یا حتی از منظر مشارکت در یک سری قدها و اینجور مسائل، اینها از این منظر هر کس در این مقام قرار بگیره از یک موقعیتی برخوردار شده. اما منتها مشکل آقای پزشکیان و تیپ آقای پزشکیان این است که بسیاری از اون مرددین و اون شهروندانی که طبق یک قرارداد اجتماعی به اون کاندیدایشون تفویض اختیارات سیاسی میدن، اینها حاضر نیستن که شرکت کنن و ما شاهد شگیری موج تعیین کننده ای از جنس حتی 92 هم نبودیم، به معنای اینکه کاندیدای اصلاح طلب یا اعتدالگرا در دور نخست پیروز بشه. مشکل آقای پزشکیان از این منظره، ولی به نظر من با توجه به اینکه این دو در حال حاضر موندن، من فکر کنم آقای پزشکیان شانس صعود به دور دوم رو دار، علارغم فروکش شدن این موج و علارغم اینکه هنوز نتوانسته از تعداد نظرسنجی آرای بیش از 55% رو نشون بدن.
ارزیابی مجتبی نجفی رو میشنیدید در پاریس. شما هم اگر درباره اونچه که در ایران اتفاق میفته، از جمله انتخابات ریاست جمهوری فردا، میتونید با ما در تماس باشید، میتونید از مشاهدات خودتون در روز انتخابات و نظر خودتون با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2420-2211-2212 و در تلگرام هم میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید، @فردوگرام نشانی ماست.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
هجده و 17 دقیقه هست در ایران و شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت از گسترش اعتصاب کارگران پروژه نفت و گاز خبر داده و اعلام کرده که کارگران معترض در صورت عدم رسیدگی به مطالباتشون به اعتصابات گسترده تر دست خواهند زد. فرشته غازی گزارش می‌دهد.
شورای ساماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت میگوید اعتصاب کارگران پروژه‌ای در صنعت نفت و گاز پس از یک هفته به بیش از 110 شرکت رسیده است. این شورای کارگری روز چهارشنبه ششم تیر ماه با انتشار اسامی شرکت‌هایی که کارگران آن در اعتصاب هستند، در شبکه اجتماعی تلگرام تاکید کرد که این کارگران تا رسیدن به مطالبات خود به اعتصاب ادامه خواهند داد. به گفته این شورا، حذف پیمانکاران، افزایش دستمزدها و 14 روز کار و 14 روز استراحت مطالبات فوری کارگران معترض است. رسیدگی به شرایط خوابگاه‌ها، شرایط کاری و ایمنی محیط کار از دیگر مطالبات کارگران اعلام شده است. کارگران معترض اعلام کردند که در صورت عدم رسیدگی به مطالباتشان به اعتصابات گسترده‌تر دست خواهند زد. این در حالی است که خبرگزاری ایلنا به نقل از علیرضا میرغفاری، عضو شورای عالی کار و از اعضای هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز در حمایت از پیمانکاران به کارگران معترض فعال در فضای مجازی خبر داده است. در پی افزایش افزارگسیخته نرخ تورم در سال‌های گذشته و فاصله زیاد بین درآمد و هزینه خانوار، اصناف و گروه‌های مختلف از جمله کارگران، معلمان و بازنشستگان در سال‌های اخیر اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای را شکل داده کردند. وبسایت حقوق بشری هرانا 11 اردیبهشت اعلام کرده بود که در یک سال گذشته 428 تجمع کارگری و 1448 تجمع صنفی به دست رسانه‌ها یا نهادهای مدنی رسیده. بر اساس همین گزارش در یک سال گذشته طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه‌ای به خیابان‌ها رفته و برخی از این کارگران به علت عدم پرداخت گاه تا 30 ماه از حقوقشان دست به اعتصاب و اعتراض زدند.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. از ایران و از این بخش از ایران کمی فاصله بگیریم، بریم به روسیه، جایی که گازپروم، شرکت نفتی گازپروم و شرکت ملی نفت ایران با امضای یادداشت تفاهمی که اون رو راهبردی میخونند از گسترش بی‌سابقه همکاری‌های بلند مدت خبر دادند. در پی امضای این توافق ارزش سهام گازپروم که عملاً ورشکست شده اندکی افزایش یافت. آنا رئیس‌کیا گزارش می‌دهد.
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ایران در تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه روابط رهبردی دو کشور را غیر قابل تغییر خواند و از توافق گازپروم و شرکت ملی نفت ایران که او چهارشنبه در مراسم امضای آن در تهران حضور یافته بود ابراز خرسندی کرد. به گزارش ایرنا، ولادیمیر پوتین که مبتکر این تماس تلفنی بود، خواهان گسترش همکاری در حوزه انرژی و اجرای طرح‌های بزرگ زیرساختی مشترک روسیه با ایران شد. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است توافق گازپروم با ایران ابتکار شخص ولادیمیر پوتین است.
از یک سال و نیم پیش گازپروم ورشکسته شده و اکنون بدهی های این شرکت بیشتر از ارزش سهامش است. تعطیل شدن پروژه نورد استریم 2، تخریب لوله انتقال گاز نورد استریم 1 و مهمتر از همه تصمیم کرملین برای عدم فروش گاز به مصرف کنندگانی که از پرداخت بهای آن به روبل خودداری کردند، باعث شده گازپروم از یکی از ارکان اقتصاد روسیه به دریافت کننده یارانه‌های دولتی تبدیل شود. پوتین که گازپروم را به این وضع رسانده انتخاب چندانی ندارد و احتمالاً برای اجرای پروژه‌های در ایران حاضر است پول بیشتر از بودجه و صندوق ذخایر ارزی در اختیار گازپروم قرار دهد.
چهارشنبه هیئتی با سرپرستی الکسی میلر مدیر عامل گازپروم در دومین سفر خود به تهران در دو ماه گذشته با جواد اوجی وزیر نفت ایران سندی به عنوان یادداشت تفاهم رهبردی امضا کردند. متن این سند منتشر نشده، اما در بیانیه گازپروم آمده طرفین در چارچوب گسترش همکاری‌های بلند مدت متقابلاً مفید توافق کردند سازماندهی خطوط انتقال گاز روسیه به ایران را بررسی کنند. جواد اوجی وزیر نفت ایران به خبرنگاران گفت
انشالله در زمان بسیار کوتاه این تفاهم نامه تبدیل به قرارداد بشه و یک اتفاق بزرگی انشالله هم برای ایران و هم برای کشور و دولت مردان روسیه رقم خواهد خورد.
دو سال پیش همزمان با سفر ولادیمیر پوتین به تهران، گازپروم و شرکت ملی نفت ایران تفاهم نامه امضا کرده بودند که ارزش آن 40 میلیارد دلار اعلام شد و به گفته مقامات ایرانی در چارچوب این یادداشت تفاهم قراردادهای برای توسعه 8 میدان نفت و گاز در ایران نیز منعقد شده بود. در منابع عمومی روسی سرمایه گذاری های روسیه در حوزه نفت و گاز ایران تکنون گزارش نشده، اما ایران سال گذشته روسیه را بزرگترین سرمایه گذار خارجی معرفی و تشریح کرد. این کشور حدود 3 میلیارد دلار در یکی از طرح‌های نفتی سرمایه گذاری کرده. الکساندر نوک معاون نخست وزیر روسیه در امور انرژی به تازگی از تلاش مسکو و تهران برای ایجاد هاب گازی مشترک با قطر و ترکمنستان خبر داد و پیش بینی کرد روسیه در مرحله اول میتواند 5 میلیون تن نفت و 10 میلیارد متر مکعب گاز از طریق ایران به هند و پاکستان انتقال دهد. این طرح تکنون به اجرا در نیامده. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، توافق جدید گازپروم را بخشی از توافقهای پشت پرده که در دو سال و نیم گذشته بین روسیه و ایران منعقد شده بود میداند.
برای احداث خط لوله انتقال گاز روسیه به ایران دست کم به 10 تا 15 سال زمان نیاز است. تخصص گازپروم ساخت خطوط لوله است و استفاده از زیرساخت ایران سودی برای این شرکت ندارد. گازپروم در تهران دفتر دارد و تاکنون بارها از علاقه خود برای همکاری با ایران خبر داده، اما هیچ یک از توافقهای پیشین اجرا نشده. البته از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، کرملین با نگاه متفاوت به تهران می نگرد. پهپادهای شاهد و کمک به روسیه برای دور زدن تحریم‌ها بر اهمیت ایران برای روسیه افسوده. همزمان وابستگی ایران به روسیه نیز بیش از پیش شده. توافق با گازپروم بدان معناست که دولت مردان ایران از اینکه مهره‌ای در بازی پوتین بشوند ابایی ندارند.
گازپروم که در آخرین سال قبل از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین از سود معادل 13 میلیارد دلار گزارش داده بود، سال گذشته را به 7 میلیارد دلار زیان به پایان برد. نشریه فاینانشال تایمز تحلیل اخیر خود از سرنوشت گازپروم را دستاوردهایی که به فاضلاب ریخته شده نامید و پیشبینی کرد این شرکت نمیتواند زودتر از 10 سال دیگر به سوددهی برسد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چرا خوش بگذره؟
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
ساعت 18:26 در ایران هست. نتایج یک پژوهش تازه نشون میده سالمندانی که در یک تنهایی دائمی به سر میبرند بیش از سایر سالمندان در معرض خطر سکته مغزی قرار دارند. از شهاب عموپور در این باره بشنوید.
پژوهشگران دانشگاه هاروارد در ایالات متحده داده های بیش از 12,000 انسان دست کم 50 ساله را در 2 مقطع زمانی و با فاصله 4 ساله بررسی کردند تا دریابند که میان سکته مغزی و تنهایی افراد چه ارتباطی دیده می شود. نتایج بررسی ها نشان داد که احتمال خطر سکته مغزی در افرادی که در نخستین دوره جمع‌آوری داده ها در یک تنهایی دائمی سر می کردند نسبت به کسانی که در این شرایط نبودند در حدود 25% بیشتر بوده است. همچنین نتایجی که از بررسی داده های مجموع این 2 مقطع زمانی به دست آمد خطرات تنهایی دائمی را بیش از پیش آشکار کرد. بر پایه این پژوهش افرادی که در هر 2 مقطع زمانی به صورت پیوسته احساس تنهایی می کردند 56% بیشتر از افرادی که حس تنهایی دائمی نداشتند در معرض خطر سکته مغزی قرار گرفته بودند. از سوی نتایج این پژوهش نشان داد که خطر سکته مغزی در میان افرادی که در این 2 مقطع زمانی فقط تنهایی‌های موقتی را تجربه کردند افزایشی قابل ملاحظه نداشت. یکی از اعضای تیم پژوهشی دانشگاه هاروارد میگوید که نتایج این پژوهش تایید می‌کند که چرا اکنون مسئله تنهایی انسان‌ها بیش از پیش در مقوله بهداشت عمومی مورد توجه قرار دارد. او البته تأکید کرد که حس تنهایی در اصل یک مسئله ذهنی است و در بررسی‌ها نباید با پدیده انزوای اجتماعی یکسان انگاشته شود. تنهایی پیوسته در افزایش احتمال رخ دادن سکته مغزی آشکارا تأثیرگذار است و می‌دانیم که سکته مغزی ممکن است هم ناتوانی‌های بدنی دراز مدت و هم خطر مرگ را در پی داشته باشد. بر پایه پژوهش‌های پیشین، تنهایی ممکن است که افسردگی، حس اضطراب و تمایل به خودکشی را نیز افزایش بدهد. حافظ شیرازی صدها سال پیش چنین سروده بود که سینما لا مال در دسته دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد، خدایا همدمی.
و با این گزارش شهاب عموپور میرسیم به پایان این مجله عصر رادیو فردا. اگه میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا در کنار اخباری که پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ایران و همچنین اولین مناظره انتخاباتی آمریکا که امشب برگزار خواهد شد، میتونید مطالب متنوع بسیار دیگر رو بخونید. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که تا این ساعت از روز پنج شنبه همراه رادیو فردا بودید. جمعه خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.